الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی نیست که آیات نورانی سوره مبارکه انبیا رو محضر مبارکتون مطرح کردیم. آیه که تلاوت شد آیه 21 و بعد از آن است که خدمت عزیزان مطرح می شود به دنبال مباحث شب قبل. گفتیم که حضرت باری تعالی بعد از اون که اشاره به هدفمند بودن آفرینش به خلقت خود در این آیات شریفه به عمل آورد، فرمود که سنخ و رابطه حضرت او با موجودات رابطه مالکیت و مملوکیت است. فلهو من فی السماوات و الارض از آن اوست هر آن چه و هر آن چه در آسمان ها و زمین است. گفتیم که به هر حال اگر این سنخ رابطه با خداوند سبحان رو در نظر داشته باشید و ادراک کنید، دیگه محلی باقی نمیماند برای اون که مملوک خداوند و مایملک خداوند بیهوده باشد، عبس باشد، لغو باشد. چنین تصور نمیشه. اصلی دیگر اگر این رابطه حاکم باشد، دیگر جایی برای عزیر و عیسی و ملائکت الله به عنوان فرزندان خدا باقی نمیماند. تمام وجود مملوک اوست. رابطه فرزند و والدین مالکیت و مملوکیت نیست. رابطه زن و شوهر مالکیت نیست. اینها انتفاع میبرند، اون جزء کل است و از این قسم که توضیح دارید. باگاه فرمود و من عنده، اون کسانی که ترقی پیدا میکنند از این رابطه مالکیت به اونجا، مملوکیت به اونجا میرسند که اندالله میشوند. یه روزی مملوکند اما به اون مسیر پا میگذارند و به اون نهایت و کمال میرسند که اندالله میشوند. و من عنده شدید رسیدن و در برسیدن راه ورود به این مقام شامخ چیز لا یستکبرون عن عبادتی، یستکبار نباشد. که دیشب در این باب توضیح دادم و اشاره کردم بزرگ آفتی که انسان را از درون و برون تخریب می کند عزیزان استکبار است. حقا آفتیست فردی، آفتیست اجتماعی، آفتیست شخصی، آفتیست جمعی. و فراتر از این بگوییم یه بلاییست بین المللی و جهانی. یعنی امروز احساس میکنید مشکل دنیای ما غیر از استکبار است؟ غیر از این نیست. الان هم استکبار دنیا رو به این آشوب میکشد و به سوی بلوا میبرد. الان هم سخن از استکبار است در سطح کلان و کلی دنیا. مشکل درونی فرد، فرد انسان ها هم میتواند استکبار باشه که اونها رو وامی دارد از تهذیب و تکامل و تکمیل و انصفانه برخورد کردن با دیگران و قوانین اجتماعی رو رعایت کردن، قوانین مورد پسند و عقلای جامعه رو پذیرفتن، قوانین خدا رو پذیرفتن. تمام اینها به ذهن می آید که عوارض و مشکلات متاسفانه کبر و استکبار است. با همون بیانی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم و اشارت شد، ابتداعا این رنگا فرمود لایسته سرون، این که حسر نباشد، ملال و کساوت نباشد، این که انسان در مسیر خداجویی و خداخوانی اون نشاط و شادابی خودش رو حفظ کند و ملول و خسته نباشد، کساوت و سعیم و سعامت نداشته باشد. و بعد لایفتر رو هم مطرح کرد که اون فتر و فتور، ضعف در کار و انقطاعی کار کرده، نه و دوام فل اتصاله به خدمتت. این سه کلید رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم و توضیح مفصل. بر اون بار هم اشاره شد که اله زمینی انتخاب کردن ره به جایی نمی برد انسان رو، و با توجه به این که زمین و موجودی اون مملوک خداست، دیگه چه معبودی رو میتوان انتخاب کرد ما سوای الهی از مقولات ارضی و زمینی با اون محدودیاتی که این موجودات دارن. اما اول بحث امشب، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. این آیه شریف عزیزان آیتی است در قرآن که بیان کننده اصل عقلانی و عقلی است. به همین جهت این آیه شریفه رو حکما و فلاسفه مبنای قرار داده اند برای برهانی که نام اون برهان رو در حکمت و فلسفه برهان تمانع میگویند، یکی از ادله و براهین اثبات توحید خداوند سبحان، نه اصل وجود حضرت باری تعالی که خدایی وجود دارد یا خیر، نه اون ادله دیگری دارد. نوعا حکما 8 دلیل عقلی دارن، برهان سینویس، برهان چیست، اینا هر کدام در جای خودش حکما و عقلا هم بحث خودشون رو گفتند و شیوه اثبات وجود صانع و باری تعالی اونها دارن. اما این بحث اون نیست، بلکه از این آیه شریفه استفاده کردن برای اثبات توحید، نه اصل وجود حضرت حق، نه وحدانیت خداوند رو با یه برهان عقلی از این کریمه مبارکه استفاده کردن. ببینید بیان ساده آیه این است، لو کان فیه ما، اگر می بود فیه ما، زمیر فیه ما برمی گردد بشه با آسمان و زمین، یعنی در مجموعه خلقت و آفرینش. اگر در نظام هستی و خلقت و خلقت، اگر دو آلهه می بود، دو معبود، دو فرمانده، دو خدای حکم فرما و دو حاکم می بود، لوکان فیه ما آلهتون الا الله، الهی جز خداوند و الله می شد که می شد نتیجتا دو خدا لفسدتو. بدون شک آسمان و زمین و مجموعه خلقت به تباهی می انجامید و صلاحی و نظمی به انضباطی در این خلقت دیده نمی شد. فسبحان الله، منزه از خدا، اینو ما گفتیم که ذهن شما باز شود، و الا فسبحان الله، منزه از خداوند از این که بخواهد کسی در کنار او ارزندان کند و مطرح شود و شرک و شرکتی با خداوند سبحان ببندد. سبحان الله رب العرش، تمام اختیارات در دست خود اوست که صاحب العرش است و منزه است از اون چه که میگویند و در حق او ممکن است جماعتی جاشخواهی کند. حالا یه ترجمه ساده از آیه شریفه عرض کردم، از این کلمه مبارکه حکمایی رو استفاده کردن که این برهان تمانع است. تمانع باب تفاعل است، هنگامی که دو کس مانع کار یکدیگر میشند، این آقا میخواد در اینجا کار رو شروع کند، اون دیگری همسایه نمیگذارد، اون میخواد کار رو شروع کند، این همسایه نمیگذارد، نام این کار میشه چی؟ یعنی کلون یمن اول آخر، هر کدام جلو اون دیگری رو میگیرد، نام این میشود تمانع. حکما میگوین که بیانی که خداوند در این آیه میکند این پیام رو دارد، و این نکته رو ما عقلن استفاده میکنیم که با نگریستن به وجود و آفرینش و خلقت بیرونی گمان میکنیم که اگر بنا باشد دو مقام برای تدبیر و فرمان روایی در وجود باشد با حکمرانی در خلقت، امکان ندارد عقلن، به این دلیل که هر کدام از این دو مبدع رو اگر تصور کنید یا مستقل است یا غیر مستقل است. یا مستقلن میتواند فرمان بدهد و حکم بدهد و تحت نظر و اشراف و تصرف هیچ مبدع و مقام دیگری نیست. اگر این چنین باشد خب نمیشه دو مقام مستقل، اگر دو خدای مستقل باشند دو فرمان مستقل دارن، دو امر و دو تدبیر و دو روش و دو شیوه حکومت و اداره و تدبیر دارند. اگر اینها مستقل نباشند و تحت اشراف یکی تحت اشراف اون دیگری باشد که دیگه اصلا بحث منتفیست دیگه، بحث اله مقتدر قهار غالب نیست، چون اون دیگری مغلوب است، اون دیگری تحت فرمان است، او امر میبرد، او عبد است دیگه، اله نمیشود. پس در یه فرض که اصلا هیچ منتفی میشود و در فرض اول که ما دو مبدع مستقل قائل باشیم، تصور بیرونی و عقلی ندارد، نه تحقق خارجی دارد، نه تصور عقلی دارد. کلون یمنع الاخر، اگر دوتا مستقل باشند، محدوده قدرت هر کدام از این دو مقام مستقل نسبت به محدوده اون دیگری چه می شدن؟ تعارض دارن، تنافی دارن، پس نشد استقلال. این که نمیشه استقلال، این که نمیشه مبسوطانیت بودن و دست بودن و فرمان دادن. یعنی محدوده حکومت اون حاکم با این حاکم همدیگر رو چکار میکنن؟ نعوض میکنن و نمیشود استقلال. اینو در جای خودش حالا با لطائف عقلی میگم که من سعی کردم در حد گفتار امشبمون خدمت عزیزان این بعد حکمی بحث رو اشاره کنم. اما اگر بیاییم به خود کلام الهی و این تعبیر زیبای حق رو نگاه کنیم، لو کان فیه ما، اگر می بود در آسمان و زمین الهی جز الله، اون توحیدی که در این آیه شریف بیان می شود و خداوند می گوید امکان ندارد که ما دو مبدع و دو خدا داشته باشیم و دو الله تصور شود. همان گونه که همیشه گفته این تکیه می کنم و تأکید می کنم عزیزان که این توحید در ربوبیت است. یعنی اینجا بحث این نیست که وجود یک خالق دارد، این در جای خودش حل شده است. افی الله شکن فاطر السماوات و الارض خالق کل شیء، این که خداوند سبحان مجموعه وجود را آفریده است، گویا این الله واحد در جای خود تثبیت شده است. اما آنچه مهم است بعد از آفرینش الهی است که این خداوند بعد از خلقت و آفرینش، بعد از توحید در الوهیت و آفریدگاری، بعد چه می شود؟ آیا باز هم اداره وجود، تدبیر هستی و پرورش و برنامه دادن به بخش های مختلف خلقت باز هم از یه مقام است؟ یا نه، ما مقامات دیگری برای اداره جان و جهان داریم، ما برنامه ها و روش های تربیتی دیگری هم داریم که اینها صادر می شود برای بشر؟ آیا ما چنین چیزی داریم یا نه؟ توحید در ربوبیت متضمن این بحث است که بگوید خیر، یک روش، یک تربیت، یک قاعده و نظم کل مجموعه وجود رو زیر پوشش قرار دارد. و اون که اسلام بر اون تأکید می کند، ببینید این شاه بیت غزلی که شما در ابتدا هر کاری می گویید کل هم و زیبانه، هر کاری که می خواهید به نتیجه برسد بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، این تکیه و تأکیدی که شما دارید بسم الله الرحمن الرحیم، که سریعا بعد از کلمه الله در این جمله زیبایی در آغاز هر کار رو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنجه حکیم، فاتحه حکمت و شروع کار و همه چیز با این هست. خود این بسم الله بعد از کلمه الله، سریعا شما به کجا می روید؟ به درب کدام صفت خداوند می روید؟ بسم الله الرحمن، کلمه الرحمن رو پیدا می کنید. و می دانید واژه الرحمن یعنی چه؟ پیام که در الرحمن وجود دارد خیلی پیام الله هست. اون که الرحمن میگوید همان است که در سوره مبارکه الرحمن میخوانی، در رحمان مقدم القرآن خلق الانسان علمه البیان و بید شمس و قمر و زمین و ماه و نجم و شجر و السماء رفعها و الارض وضعها، انسان و جن و تمام دنیا و کل من علیها فان، و یا منشأ الجن و الانس ان استطعتم بالا بروید پایین بیایید صراط ربکم قیامت بپا میکنیم، تمام اینا چه شؤونات چین؟ شعونات رحمان، همه تجلیات رحمانیت حق است. کلمه رحمان است که تصرف می کند در وجود. رحمانیت خداوند تصرف مطلق و ید مسلط خداوند سبحان در وجود و هستی است، در آسمان و در زمین، در جان و جهان، در تمام ابعاد خلقت. اینا شعونات رحمانیت است، بعد از الوهیت و آفرینش است. و توحید اکید اسلام در این باب است، توحید در ربوبیت و این که بدانیم که نظام خلقت یه مدیر مدبری دارد که آن به آن مشغول کار است. یه زمانی به دوستان عرض میکردم در اون اصلاحات اراضی قضایی عرض به خدمتون اصول فلان زمان رژیم گذشته، این به اصطلاح املاکی که نمیخواست مشمول تقسیم بشه یه عنوانی مینوشتن در مورد اونها، در اسناد و در خصوصیاتون مینوشتن که مالک شخصا به کار است. این کلمه رو هست الان توی اسناد، مالک شخصا به کار است. وقتی که مالک شخصا به کار بود دیگه مشمول تقسیم نمیشد، چون زارعین نبودن که بخوان بین زارعین مثلا تقسیم کنن با اون میدنگ هایی که داشتن. گفتن مالک شخصا به کار است، مالک وجود شخصا به کار است. ما میخواییم این اعتقاد رو با توحید ربوبی داشته باشیم که بگوییم امورات عالم و تدابیر عالم خارج از قبضه قدرت الهی نیست و آن به آن و لحظه به لحظه کل یومن و فی شأن، این خداوند است که امور وجود تدبیر می کنه. این اصل رو ما میخواییم بگیم و این رو لمس می کند آدمی در وجود و هستی عزیزان که یک نظام تربیتی شما در یه اداره و در یه سازمان اگر بنا باشد دو مدیر حاکمیت کنند، دو مدیر مطلق الانام مبسوط الید با دست باز اداره کنند، به سر ماه نمی کشد، به سر هفته نمی کشد که بنیاد این سازمان و مجموعه پاشیده می شد. پاشیده می شد. این ثابت است در جای خود. اگر شیخ شیراز گفت 40 درویش در گلیمی به خسبت اما 2 پادشاه در اقلیمی نگنجد، اقتباسی از آیه شریفه کرد که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، امکان ندارد، مسلم تنافی دارد. اثبات میکنند حضرت باری تعالی که تمام مجموعه وجود رو شما یه نظام واحد میبینید، یه سیستم از تمام هست، یه سیستم کاملا در ارتباط با یکدیگر بدون دخالت دیگری، هیچ نقشی در این سیستم دیگران ندارند. این یه مجموعه پیوسته وابسته است که یه حاکم مطلق تمام اجزان اینها رو به هم گره زده است. دیگه این بحث ما و مقامات این سخن شاید خیلی بیش از این افتضاح نکنه، اما همین مقدار رو عرض میکنم اگر کسی بخواهد لذت این آیه شریفه رو ببرد باید این پیوستگی تمام اجزای خلقت رو لمس کند. یعنی بداند اگر بنا باشد کهکشان راه شیری باشد، کهکشان راه شیری بدون کهکشان آلفا سنتوری امکان ندارد باشد. این دو با هم به گونه ای قرار دارن که اگر او باشد این باید باشد، اگر یه خللی در اون کهکشان پیش بیاید کهکشان راه شیری هم دارای خلل میشه. اگر بنا باشد کهکشان را منظومه شمسی بماند باید مشتری باشد، باید زهره باشد، باید زمین باشد. اگر یکی از این اجزا نباشد منظومه شمسی هم باقی نمیماند. اگر بنا باشد زمین بماند باید ماه باشد، اگر ماه نباشد زمینی نیست. با وجود ماه هست که زمین دوام دارد، با این جذب و انجذاب و کشش و گرانش هست که زمین هم میماند. اگر احیانا بخواهد زمین بماند باید کوههای زمین با همون ضابطهی و ارتباطی که با زمین دارد و جبال و اوتادا باشد. اگر بخواهد کوهها بماند باید همون گیاهان کوهی باشد. اگر بخواهد گیاهان در روی زمین بمانند حیوانات باید باشند، و اگر حیوانات بخواهند بمانند باید گیاهان باشند. اگر انسان در روی زمین بخواهد سکونت کند باید همین گیاهان و همین حیوانات با همین سیستم موجود و با همین نظم و با همین ارتباطی که دارند وجود داشته باشند. و اگر انسان بخواهد بماند، اگر قلب آدمی بخواهد بتپد باید کلیه او هم کار خودش رو بکند، باید کبد او هم کار خودش رو بکند، باید سیستم مغزی او هم کار خودش رو بکند. هر جزئی، یعنی از قلب خودتون بگیرید برید تا کهکشان راه شیری، همه با هم مرتبط هست. یه نظم در تمام این ها حاکم هست. همین است که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. یعنی تمام خلقت یه قصه دارن، یه چرخه دارن، یه حکایت دارن. این همان الا الله است. این تجلیات الهی است و وحدت ربوبی پروردگاری است که تمام این مجموعه رو زیر پوشش قرار میداد. اگر مردان خدا هر آن چه دیدند، اگر زوج کریم صاحب شهادت امروز گفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و بعد، من هیچ چیز در وجود ندیدم الا اون که قبل از اون بعد از اون با او خدا را دیدم، یکی از ابعاد این کلمه همین است. همین دست تربیت خداوند سبحان است که در تمام اجزای وجود و این تلازم رو هم ایجاد کرده است که کوچکترین ذراتی که قابل رؤیت و دیدن نیستن با بزرگترین مجموعه ها در ارتباط هست که ما فهمون باید بکنیم. از همون ذرات کوچک درون این خاک درون همین باکچه قرار دارن، همون باکتری هایی که به نظر ما باکتری هست، همون هایی که اگر نباشن زمین منهدم میشه، پوشش گیاهی زمین از میان میرود، همین هایی که همون مولکول های ارگانیک خاک رو آماده میکنن برای جذب گیاه و چسبیده به ریشه گیاهان زندگی می کنند. اگر ریشه گیاه نباشد باکتری نیست، اگر باکتری ها نباشند گیاه نمی ماند. همون هایی که اگر شما درون روده خودتون پیداشون نکنید زنده نمی مانید. اگر همون باکتری ها نباشند جذب نمی شود، جذب نمی شود، عملیات جذب رو بدن شما انجام نمی دهد. تمام اینها در ارتباط ظریف و تنگاتنگ پیوسته‌ای که به تعبیر غربی ها همون حالت اینتگریشن تمام این مجموعه رو گرفته است و لایه لایه زنجیر زنجیر فرو رفته در یک دیگر است. فرمود لو کان فیه ما، اگر غیر از این بود این تباه می شد. و ببینید گاه ما انسان ها هستیم که متاسفانه با تصرفات غیر معقول خودمون، با تصرفاتی که از این هنجار الوهیت و تربیت ربوبی به در می آید تصرف می کنیم و خراب می کنیم. ما هستیم که آفات و رزالت ها رو به وجود خودمون می آوریم. متاسفانه هنگامی که از این نظم تربیتی خارج می شیم بعد اون باد و دستی بر سر می زنیم که لایه اوزون رو چکار کردیم. ما هستیم که تخریبات رو در زمین شروع می کنیم بعد پیمان کیوتو امضا می کنیم. ما هستیم که فلان شی و ماده غذایی و اونچنانی تولید می کنیم بعد در پای درمان سرطان های اون مانده ایم. فلان هورمون و فلان هورمون رو به کار می‌بندیم بعد گرفتار درفای اون می‌شویم. در نظام خلقت الهی این تباهی ها نیست، لفسدت ها نیست، این تصرفات نابجای غیر معقول انسان هاست و ماست که این اکوسیستم رو ما به هم می‌زنیم و ما دچار خلل می‌کنیم و به زندگی خودمون لطمه و ضربه میزنیم. این هم در نظام تشریع است هم در نظام تکوین است. این تصرفات نابجا هم در طبیعت است هم در شریعت است. هم در شریعت قانون خدا را دچار مشکل میکنیم هم در طبیعت نظام طبیعی را دچار مشکل میکنیم. اگر بشر سر فرود آورد، خستو شود، فرمان برد از الوهیت، از ربوبیت الهی و پرورش خدا را بپذیرد و تربیت الهی را قبول کند، اونگاه لفسدت هایی دیگر نخواهد بود. به جای فساد صلاحیت حکم می کنند، هم در آسمان هم در زمین، هم در شریعت هم در طبیعت، هم در جان هم در جهان. از آیه شریف می توان بسیار پیام های دیگر هم استفاده کرد. فرمود که سبحان الله، منزه از خداوند سبحان از این که بگذارد فسادی در وجود ایجاد شود یا کسی در کنار او مطرح شود. رب العرش، او پروردگار عرش، از خداوند بدون سازمان و بدون برنامه و بدون نظام مدیریتی نیست. عرش در دست اوست. همیشه گفتیم عرش رمز اقتدار و قدرت و سلطنت خداوند سبحان است. رب العرش است، ذو العرش المجید، فعال لما یرید. خداوند سبحان حاکمیت بر وجود دارد و منزه است از آنچه اما یصفون. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. از خدا پرسشگری وجود ندارد. موجودات هم به دیگران هم که مورد سوال و بازخواس قرار میگیرند. لا یسأل، خدا از آنچه میکند کسی نیست از او سوال کند. یعنی چه؟ این آیه دو سه نکته دارد. یکی این که گفتیم رابطه خداوند با بقیه موجودات لهو من به سماوات و الارض، خدا مالک است و بقیه موجودات مملوک. خب ببینید عزیزان، عالی ترین رمز سلطه و تصرف و پاکیزه ترین اختیارداری، اختیارداری مالکان است. میگه چی ها؟ مگه تو مالک؟ مگه تو همسرت خریدی؟ مگه تو چیکار کردی؟ این که در نظام تشریعی ما هم چنین مطرح می شود و به مالکیت حرمت گذارده می شود و می گوان الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مال خویش سلطه دارند، مالک مسلط بر مال است. مالکیت شوق ایجاد می کند برای انسان وقتی این اختیارداری به تصرف و تسلط رو انسان می بیند. خدای سبحان مالک است، عالی ترین سلطه و تصرف رو در وجود دارد. از مالک مملوک، از مالک نمی تواند پرسش کند. نمیتواند از او سوال کند. این مالک است که از مملوک جویا میشود و سوال میکند. فاصله بین خداوند سبحان وجود اقدس اله و خلق اون مقدار است که خلائق قوت و جرأت پرسشگری از خداوند ندارند در اعمال و افعال باری تعالی. اینها مملوکند و اون مالک است. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. یک دوم حالا در ادامه همین بحث که عرض میکنم، این مالک مدبری که عمل میکنه، شما اگر کسی پشت چراغ قرمز بایستد از او سوال میکنید چرا پشت چراغ قرمز ایستادی؟ یا اگر کسی چراغ خطر رو رد کنه بعد سوال میکنید اینا چرا رد کردی؟ چرا اون رو به قانون نگذاشتی؟ اگر یک کسی ببینید دقیقاً یه دانش آموزی وقتی میبیند استاد میبیند که این متعلم خودش دقیقاً تکلیفش انجام داده است، به زمان مناسب کارش کرده است، در سوالی تحویل میدهد، هیچ مشکلی هم ندارد، آیا اینو مورد کیفر و قوت و سوال و جواب و پرسش و سنجین قرار میدهد؟ ندید. اما اون دانش آموزی که وقتی اومده سر کلاس میبیند تکلیف کتابت نمیدارم کو دفتر کو تکلیفت، عمه ما عرض به خدمتون یه دایی داشته است و دایی ما یه خاله‌ای داشته است، بعد او پسرش فوت کرده است مثلا در اون سوی دنیا، ما هم دیگه مشنن داشتیم دیشب مثلا، اون مورد سوال قرار میگیرد که عمل او مطابق مصلحت و حکمت نیست. عملی که در مجرای مصلحت و حکمت باشد که کسی از اون سوال نمی کند. اگر از خداوند سبحان سوال نمی شود، چون فعل الهی که مورد نقض و انتقاد واقع نمی شود. ذات اقدس اله عمل او منطبق بر مصالح آفرینش اوست، بر قاعده حکمت او جاری می شود. احسن کل شیء است، اتقن کل شیء است، جای سوال ندارد از خداوند سبحان. در عین این که کسی یارای سوال از خدایی ندارد، اما جای سوال هم مطرح نیست، به طور کلی جای سوال اونجا نیست. فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. ام اتخذوا من دونه آلهة، آیا اینها برمیگزینند با تمام این خصوصیات آلهی را و معبودی را جز خداوند سبحان، مدیر و مدبری را جز خداوند سبحان؟ قلها تو برهانکم. عرض کردم ابتداء سخن این آیه به اصطلاح 22 برهان تمام و دلیل عقلی است، توشه اشاره کردم از عقلانیت این دلیل. در این بحث دو قضیه وجود داره، یعنی خداوند سبحان بریم که میخواد بگه که بدونید آفرینش یه مالک دارد، یه مدبر دارد، یه مدیر دارد، کجا میروید؟ چرا سوی دیگران میروید؟ چرا نفس رو افرعید من اتخذ الاغ و ابا؟ چرا خودتون رو خود پرستی را جایگزین خدا پرستی میکنید؟ چرا مال پرستی را جایگزین خدا پرستی میکنید؟ چرا بت پرستی را جایگزین خدا پرستی میکنید؟ برای اثبات این امر حضرت باری تعالی ابتداعاً عقل بشریت رو به جنبش و جولان وادار میکند. اونگاه میدانید راه اثبات هر امر یا برهان عقلی است یا دلیل نقلی است. حالا بعد از این بر تکمیل این میخواد از بایتالا وارد دلیل نقل بشه. فرمود هم اتخذو من دونی آلهة قل هاتو برهانکم، ما که بحثی نداریم، اگر دلیلی دارید بیا برید، اگر معبودی الهی مدبری هست که تدبیر این جهان بکنه بگید چیه، دلیل بیا برید، برهانتون بیا برید روشن باشد. هازا ذکر من منیه و ذکر من قبلی، این ذکریست که همراه من پیغمبر هست، قبلی ها هم بود، از انبیا قبلی هم مثل من این حرف رو گفتن و پای این جمله ایستادن. اما این رو هم میدانیم که خیلی از این مقابلین ما بل اکثرهم لا یعلمون الحق، خیلی اسف‌انگیز است این جمله پایانی که حالا دلیل نقل شروع میشه، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، اما خیلی ها هستند از این مخاطبان ما که حق را نمیشناسند، لذا و هم مورزون، چون حق را نمیشناسند از حق اعراض میکنند. اکثرهم لا یعلمون الحق، مشکل در نشناختن و ندانستن حق است که اعراض از حق میشود. این خیلی قابل توجه است. انسانی که حق را نمیشناسند، حق را میبیند اما توجه به حق ندارد. دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. انسان وقتی حق را میشناسد اعراض ندارد، وقتی نمیشناسد حق را، لذا طبعا در هر جامع و در هر هیئت و در هر تدبیری که حق را ببیند از حق اعراض میکند و روی برمیگرداند. یعنی درد اصلی باز برمیگردد به کجا؟ به جهل و نادانی به قفلت. اکثر هم لا یعلمون الحق هم معرضون. رسیدیم به اون قسمت بعدی و بحث دوم. و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. این دلیل نقل است. انبیاء الهی متضمن دلیل نقلند، یعنی گفتار پیامبران الهی و دعوت انبیاء دلیل نقلیست. اینا نقلند، خداوند اینا رو فرستاده است، گفتارشون و سخنانشون رو میگویند برای بشریت، منتقل میکنند به انسانها. قول انبیاء رو قول خدا میدانند، نقل انبیاء رو نقل خدا میدانند. الذین یبلغون رسالات الله، اینها رسالات الهی رو تبلیغ میکنند و منتقل به بشر میکنند. ارسلنا من قبل که هر پیغمبری که قبل از تو آمده است یا رسول الله، هیچ پیغمبری نبوده است قبل از شما رسولی بیاید الا نوحی الیه، الا اینکه ما بهش وحی کردیم یه چیز رو، یعنی جانمایه و درونمایه اصلی دعوت تمام انبیاء الهی همین بوده است که این وحدت کلی وجود و آفرینش رو بشر بفهمانند، انسان رو با خلقت هماهنگ کنند، انسان رو با آفرینش و قایت آفرینش هماهنگ کنند. انه لا اله الا انا، تمام انبیاء یه جمله بشر گفتند که بدان بشر لا اله الا انا، نیست معبودی جز من خدای تو، فاعبدون. اگر این چنین از جای دیگر نروید و عابد همین در راه باشید و پرستنده همین خداوند در همین خانه خودتون باشید. امیر المومنین در یه جایی در نهج البلاغه دارن در مطالب خودشون از گفتار معصوم باز هم این داریم به همین مضمونی که هم میکنم در کلمات زبان تو مقدسه محمد آمان محمد میفرمان کردم که من میدانم که اگر آفرینش مبدع دیگری میداشت، اگر خدای دیگری در وجود حاکم می بود، هر آینه باید رسولان او و فرستادگان او هم می آمدن، باید پیام او به من می رسید، باید به گونه من ارتباطی با او می توانستم برقرار کنم اگر وجود مبدع دیگری می داشت. اما تمام رسولان و فرستادگانی که آمدن همه از یک مبدع صادر شدن، همه شون یه سخن داشتن. تلک الرسل این پیامبران و فرق بین احد من رسله، اینا هیچ فرقی بینشون نبود، از یه مقام آمدن یه حرف برای بشریت گفتن. امیر المومنین فرمان به این که نیامده از فرستاده از مقام دیگر، مشخص میکنه که نیست مقام دیگر. نقلا نشان میدهد که نقل دیگری نداریم جز همین نقل و همین چراغ که محفل از آن روشن شده است. قرآن هم همین رو فرمود. امیر المومنین از این اقتباس میکنه، هر پیامبری که آمده است قبل از تو یا رسول الله، همه تون هر تون یکی بوده است، همه تون میگفتید لا اله الا الله، همه تون میگفتید که پروردگاری نیست جز خالق وجود و هستی، و اگر این چنین است فعبدو، به درگاه اون خدای سر و رویت بگذارید و فرمان رو بخرید و تسلیم ذات رو باشید. و ما رو تحضر رحمان و بلدا سبحانه و بلعباد و مکرمون. خب حالا که این بحث گفته شد و برای این مبدعیت و این مقام شامت الهی، مثل این است که لازم است یه تعریضی و گوشهی به بعض از چچ فکران و زشت پنداران در اینجا وارد شدن و قالو میگوین که خدای با همین عظمت و بزرگی که دارد، همین خدای رحمان ولدی دارد. توجه دارید فرزند داشتن دو گونه است، یا فرزند بالولاده است یا به تبنی است، یعنی یا فرزندی است که با ولادت از انسان جدا می شود، یا فرزندی است که نه فرزند ما نیست، یعنی از ما متولد نشده است، اما ما اون رو به عنوان فرزند بر می گزینیم، انتخاب می کنیم به عنوان فرزند. اینو می گفتن تبنی. لازمه اول این که کسی دارای فرزند به تولد باشد تجزیه است، بعد از وجودش چیزی جدا شود. تصور تجزیه در ذات اقدس اله امکان نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل. خداوند سبحان موجودی نیست که از ذات او بتواند چیزی تجزیه شود و جدا شود. خداوند فرزند به تجزیه ندارد. لازمه تولد و تناسل سنخیت است، یعنی تا زمان انسان و مثلا فرض بفرمایید گیاه نمیتونن با هم فرزند مشترکی تولید کنند. لازمه تولد و تناسل مجانست و سنخیت است. خدا با کی سنخیت دارد که تولد و تناسل داشته باشد؟ لیسه که مثلی؟ خداوند سبحان که سنخیتی ندارد، فنزهد
فتنزه عن مجانسة مخلوقاته، به تعبیر امیر المؤمنین دور است از مجانست به همجنسی ما مخلوقات خیش خداوند که این سن خود جنس را ندارد. فرزند گرفتن برای تبنی که فرزند به تبنی می گرفتن به خاطر وحشت، به خاطر تنهایی بود، به خاطر غم بود، به خاطر یاری گرفتن بود. آن کسی رو فرزند نمی شد، بعد اونگاه احساس میکرد که نیاز با آن دارد که یرسونی یک کسی باشد دنبال ما باشد، یک کسی باشد در ایام پیری دست ما بگیرد. تبنی میکردن به این گمان که در وحدت و تنهایی به در آیند و چنین حالاتی پیدا کنند. هیچ کدام از این مقولات در خداوند سبحان تصور ندارد. خداوند بری از این مسائل است. به هیچ وجه من الوجود چنین قضیه ای با خدای سبحان هماهنگی ندارد. اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، نه. این کسانی که شما فرزند خداوند اینها رو نامیدید، این عزیر، این ایسا، میدونید اینها چی هستند؟ بلا عباد و مکرمه. به دلیل آیات بعد این با ملائکه الله نمیخوره، این قول عرب نیست، این گوشه به این کسان میچنی نیست، چون بحث جهنم پیش میاد و ملائکه به جهنم کاری ندارن. بلا عباد و مکرمه، اینها بندگان و مکرم خدا هستند. اگر ایسا رو میگویید، اگر عزیر رو میگویید و چنین کسانی به شما ابن الله مینامید، اینا عباد مکرم هم. من اینجا رو هم آخر بحث دوست میدارم از این آیه هم مثالی بیشتری استفاده هایی داشته باشه. این کسانی که اونقدر بالا آمدن که شما دیگه میگید اینا رو ما اگر به هر کسی نسبت بدیم دیگه کم هستیم، چون شما میگید آیین اگر پسر خدا هم باشه من عرض به خدمتتون قبول نمی کنم. این شما معتقدید که خدا پسر ندارد. اگرم میگید در اگر نتوان نشست، با اگرم میگید درست فرمایش جناب عالی با بیان عامیانه که میگیم عامیه اگر پسر خدا هم بیاد من براش امضا نمی کنم. یعنی چی منظورمون از پسر خدا؟ یعنی خیلی خیلی رفیع المنزله، خیلی بالا، خیلی خیلی بالا. اگر اون کسانی که خیلی بالا رفتن که اینها رو ابن الله خواندن چون عیسی و چون عزیر یا چنین کسانی، میدانید اینا چرا بالا رفتن؟ بل عبادون، چون اینها فهمیدن این مطالب قبلی را، چون اینها لا اله الا الله را درک کردن، چون اینها عبودیت خدا را چشیدن. اگر کسی بخواهد مکرم باشد، راه رسیدن به کرامت چیست؟ عبودیت است. شرافت آدمی به بندگی خداست. عزیزان ایش بربه یه زمانی عرض میکردم وقتی که مطرح میکنم این شبه را عبال اولا و امعری که یدون به خمس معین از جدن هدیت ما برالها و تعطفی را به دیناری، یه دستی که اگر کسی این دست را قطع کند نیم دیه انسان کامل را بده، خمس معین از جدن، این بود نیم دیه کامل بده. بعد میگد ما برالها و تعطفی را به دیناری، چرا یه چهارم دینار اگر بدزدد بود قطعش کنه؟ این دستی که 500 دینار میارزه چرا به یک چهارم دینار خرص میشه؟ این درست نیست، تحکمون این درست نیست. بعد خودش در ادامه شعر پاسخ میدن، میگن بله اون زمانی که این دست اون قیمت را داشت این تحت ولایت الهی بود، هنگامی که از ولایت خداوند خارج شد و هیچی نمیارزد، هیچی نمیارزد.
ناراه فضا کمتر این مطالب رو من عرض میکنم در گفتگوی عمومی. برای من نوشت یه به اصطلاح گرفتاری در زندان مشهد، برای من نامه نوشت که فلانی حکم قطع دست من امضا شده است، صادر شده است، رفته از دیوان عالی کشور برای تنفیذ که به ناس حکم قطع دست من تنفیذ بشه و میدانم تنفیذ میشود و باید تنفیذ شود. اون نامه رو من نگه داشتم و به مسئولین زندان هم گفتم ببینید شما اینطور مسائل هم در حال به لطف خداوند از پاری از مسائل و برکت عنایات الهی وجود داره. خداگاه با دل بندگانی چه کارهایی میکند. این دست باید قطع شد. این نامه که من برای تو نوشتم نه برای شفاعت است، نه برای وساطت است، نه برای این مسائل. من این نامه را برای تو نوشتم که دعا کنی که بعد از این که دست من قطع شد، دست من دست بنده خدا باشد دیگر. دیگه با اون دست شرافتمندانه و با کرامت زندگی کنم. بعد که من سوال کردم از عزیزان و دوستان، گفتن این صاحب نامه کسی است که 28 فقره سرقت ثابت شده محاکمه شده دارد. این دست وقتی اومد زیر برایت خدا دیگه قطعش رو هم بر خودش حق میداند، میگن قطع شده. بل عباد مکرمون، کرامت انسان به درصد عبودیت اوست عزیزان. اگر 10% بنده ایم 10% کریمیم، اگر 50% بنده ایم 50% کریمیم، اگر 100% میشد وجود مقدس رسول خدا امیر المؤمنین سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره. اینا میشن عباد مکرم، بندگانی که با عبودیت و کرامت دست یافتن. ارزش وجودی انسان به بستگی او به عبودیت خداوند سبحان است. فرمود بن عباد مکرمون. حالا میدانید اینا چجور بندگی کردن به کرامت رسیدن؟ یک کلمه، لا یسبقونه بالقول هم به امره عملون. اینا هیچ، لا یسبقونه بالقول، در هیچ کجا بر قول و فرمان خدا سبقت نگرفته. اینا هیچ کجا خواسته خودشون رو بر خواسته خدا مقدم نکردن. اما کریمه مبارکه ابتدای حجرات است که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول جلو نزنید، تقدم بر خدا و رسول نداشته باشید. یه طرز تقدم بر خدا و رسول آن است که انسان میل و هوای خودش رو بر خداوند مقدم بدارد. خدا چنین گفته است، من چنین میخواهم، یعنی امر و هوای خودش رو بر خدا مقدم بدارد. این یه تقدم بر خدا و رسول که ممکنه حافظ امثال بندهی باشد اینه که کاسه از آش داغتر شدن و دایی از مادر مهربانتر، آن را که خدا حرام نکرده از حکم به حرمت اون بکنن، آن که خدا مباح دانسته از حکم به کراهت اون بکنن، آن که را خدا مستحب کرده است واجب کنن، آن که را خدا واجب کرده است مستحب کنن، آن که را خدا حرام کرده است مکروه کنن. این میشه تقدم بر خدا، میشه فضولی در تشریع الهی. این یه شعبشه. لا یسبقونه بالقول، اینا سبقت در قول بر خدا ندارند. اینا دو گوشن بر آواز اوست، گوش به فرمان این بودن که مرا میلشون بر میل اله مقدم شود، خواستشون بر خواسته خدا مقدم شود. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در سینه یک انسان قرار نداده است. هست آوین دو بینی ز همه است، قبله عشق یکی باشد و بس، قبله عشق یکی باشد و بس. یا باید در این دل هوای او بگنجد یا باید رضای نفس بگنجد. اینها کسانی هستن که فهمیدن این معانی را، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، و در نتیجه تابع امر و فرمان الهی و به امر خداوند عمل کرد. نتیجه شنیدن گفتار حق، پیش نتاختن و پیش نینداختن میل و نفس و دیگر امور بر خداوند سبحان و عمل کردن به اوامر الهی که پایان اون جز سعادت و نیکبختی انسان نیست، آن است که انسان لقد کرمنا بنی آدم می شود، عباد مکرمون می شود. بعد آریر کند بنده بندگی کار آفریننده می کند. اون کرامت واقعی انسانی در وجود یه مش استخوان تجلی پیدا می کند. یه انسان 40-50 کیلویی می بینید، یه مبدعی می شه در وجود، یه مرکز ثقلی می شه برای تصرفات مجاز الهی در وجود و هست. فرمود لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشعرون الا لمن ارتضی. این دیگه اول بحث است. انشاءالله این قسمت رو لا یسبقونه یعلم ما بین ایدیهم، خدا گذشته اینها میداند، آینده اینها میداند و اینها میفهمند که خدا میداندشون، لذا چون خودشون رو در محضر خدا میدانند خطی و تخلف در منظر خدا ندارن، احساس میکنن که خدا میبیند اونها رو، مشاهده خدا رو درک میکنن. این خیلی بحث مهمی است. خدا میداند. اگر ما یه ذره این رو متوجه بشیم، یعنی یک کم متوجه باشیم که علم تعلم و ان الله یرا، یک کم متوجه باشیم که خدا میبیند، خدا میبیند، یک کمی ما این رو بفهمیم که در هر شرایط و که حالی که باشیم، اگر در طاعتیم، اگر در معصیتیم، اگر در خلوتیم، هر جلوتیم یار نزدیکتر از من ببنست، نحن اقرب الیه من حبل الورید، نزدیکترین کس به وجود ما از خود ما به خود ما نزدیکتر اوست، خالق ما و آفریدگار و مربی ماست و تربیت کننده ماست. یه قدر این معنا رو بفهمیم، از همون به اون مرزهای کرامت و عبودیت نزدیک میشیم. این هم دنباله عباد مکرمون هست، این هم میفهمند این معنا رو. بعد حالا کار اینها به اونجا میکشد، بعد اینکه کرامت پیدا میکنند، خدا بهشون میگه انتخاب کنید، خدا بهشون میگه که به شما هم اجازه میدهیم که در این عالم شما هم به شفاعت برسید. اما ولای شرعون الا لمن ارتضا، شفاعت اینها ضابطه داره. ببینید از کجا به شفاعت رسیدیم؟ عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینهاست که مجاری شفاعت است، اینهاست که مسیر شفاعت رو هموار میکنه. اینه که شما میبینید میگید شفیعت و یوم الجزا، از القاب وجود مقدس بانوی بزرگوار شفیعه یوم جزا میگوید، شفیعه یوم جزا میگید، از بالای به اصطلاح اگر از باب البقیع مثلا احیانا وارد بشید در روضه نبوی، وقتی رد میشید از خود زیر قبة الخضراء میاد که میخواد به مسجد و استوانه ها برسید، دیدید دیگه عزیزان که مشرف شدن، این ورودی هایی که درست کردن که از اون دالان عبور میاد وارد خود مسجد میشید. دو سه تا حدیث انتخاب کردن، همون اولیش که تو اون پایه های طلایی و این فضای سبز رو یه هلالی سبز قرار دادن، حدیث اونجاست که خود وهابیون نوشتن اون حدیث رو اونجا، ادخرت و قال رسول الله، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی آمد فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امه. این حدیثی است که اونجا نوشتن آقای وهاب، ادخرت و شفاعتی، من ذخیره کردم شفاعت خودم را برای اهل کبائر از امته. همینطور هم است حدیث، ما هم داریم حدیث رو، هم در منابع اهل سنت است، هم در منابع شیعه است. انشاءالله فردا شب در شب ختم این محفل محترم این آیات رو خدمت عزیزان به حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان طعم شیرین و لذیذ عبودیت رو به آیه قرآن به ما نیز بچشاند، توفیق اطاعت و عدم سبقت بر خودش رو به ما عنایت بفرماید، دست ما و از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردد. خب در ادامه خطبه بانوی بزرگوار من یه چند جمله هم امشب خدمت عزیزان بخونم. ثم قالت، به این قسمت رسیدیم خدمت عزیزان که از زهرا سلام الله علیها بعد از حمد و ثنا الهی قسمت اول خطبه، قسمت دوم فلسفه احکام بود، یعنی قسمت دوم اشاره به نبوت کردن که الان تکرار میشه، بعد فلسفه احکام رو گفتن و الان چنین میفرماید. ثم قالت ایها الناس، ای مردم، ای شما، واقعا چه صحنه ای بوده است اگر تصور اون صحنه میتونیم ما تصور کنیم، اون شرایطی که چند روز از فوت پیغمبر بیشتر نگذشته. خب این همون منبر است، این همان محراب است که بانوی بزرگوار آمده است و میان این محراب و منبر ایستاده است، دارد صحبت میکنه. اعلمو، بدانید مردم، انی فاطمه، من فاطمه هم. کدام فاطمه؟ فردا کسی نگوید که این مطالب را فاطمه دیگری گفت، نه و ابی محمد. اقول عودا و بدعا، میگویم آن سخنی را که در آغاز گفتم تکرار میکنم. بلا اقول ما اقول و غلطا، آنچه گفتم هیچ غلطی در آن وجود ندارد. و ما افعل و ما افعل و شتتا، اگر هر عملی انجام میدهم هیچ تشتت و پراکندگی در عمل من نیست، بر اساس ایمان و تقوای خود با شما سخن میگویم و رفتار میکنم. نشنیدید لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیه قرآن رو میخواند. نشنیدید خدا فرمود آمده از پیغمبری از جان خودتون، عزیز علیه ما انتم، دشمن است بر پیغمبر دردهای شما، حریص است بر هدایت شما و مهربان است بر مؤمنینتون. حال از شما سوال میکنم این آیه رو شنیدید یا نه؟ فَإِنْ تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ عَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ. این کسی که خدا در قرآن چنین توصیفش میکنه، آیا اگر میشناسید به نسبت او را میدانید، آیا پدر کس دیگری جز من در زنان این امت هست؟ آیا کسی چنین ارتباطی را دارد که پاره اون پیغمبر باشد، پای تنان پیغمبر باشد جز من؟ و اخاب نعمی دون رجالکم، و آیا این پیغمبر برادر کس دیگری جز پسر عموی من علی هست؟ آیا پیغمبر پیمان و اخوتی با دیگری جز علی بست و این لقب رو به دیگری داد؟ و لنعم المعزی الیه، و چه نسبت شرافت مندانه ایست به سوی این پیغمبر نسبت داشتن. که فبلغ الرساله صادقاً بالنظاره، همون پیغمبری که ابلاغ رسالت به شما مردم کرد و شتاف به انذار شما، مائلاً ان مدرجت المشرکین، روی برگرداند و شما رو برگرداند از شیوه مشرکان. ظالباً سبخهم آخذاً آخذاً و اجزامهم، جریبان اینها رو گرفت، با قدرت مقابل شرک و مشرکونه بودن شما ایستاد. دایر الى سبیل ربه بالحکمت و الموعظه الحسنه، و شما رو به حکمت و موعظه حسنه دعوتتون کرد به سوی پروردگارش. یکسر الاسنام ینقص الهام، این پیغمبر بتهای شما رو که معبودتون بود شکست. همین رب النوع، تو بحث ارز کردم رب النوع. ببینید شما الان میگید که امروز به اصطلاح چند مرداد ماه، شیخ اشار در تصنیفاتش دارد، در مصنفاتش دارد، یکی یک تمام این دوازده ما رو مطرح میکنه. اردیبهشت یعنی چی؟ یعنی رب النوع آتش. خرداد یعنی چه؟ یعنی رب النوع آب. همین تمام اسامی فارسی که ما الان داریم به کار میبریم، همینا خدایان هم، همینا بت‌های ایران زمین بوده است. شیخ اشراق صاحب نظر مسلم این بحث است که حکمای ایران زمین رو کف دستش میکنه. همین اسامی که حالا ابن داره ما به کار میبریم، ما به معنای دیگری به کار میبریم، اما اینا نشانه رب النوع بوده است. با 360 تاش تو عرب بوده است، نمیدونم 400 تاش توی یونان بوده است، چقدرش در ایران بوده است، دنیا رو پر کرده است. فرمود یکسر الاسنام و ینکسر الهام حتی حجم الجمع و ولد دوبار، تا اینکه اینها رو پراکنده کرد از دامن این بتان رب النوع پدر من، و پشت کردن تا تفرن اللیل عن صبحه، تا شب گریخت، شب گریخت. اسفر الحق عن محضه، روز روشن برآمد، به حق را آشکار کرد. نطق زعیم الدین، پیشوای دین به صحنه آمد. خرست شقاشق الشیاطین، شاخ شیطان رو پدرم شکست. و تا هب شیق النفاق، تا اصلا یه عبارات خیلی عجیبه. من آرزو میکردم که دوستان با ادبیات عرب آشنا میبودید و این ترکیبات رو میده اینا چقدر، یعنی واقعا این اینها رو فقط به تو نجم براقه پیدا کرد، نه جای دیگه. و تاوح و شیز و نفاق، و تاج نفاق رو به زیر کشید و کوبید پدرم. و انحل از اقد الکفر و شقاق، و اقده ها و گره های کفر و شقاق رو باز کرد. و فقتم به کلمت الاخلاص، و شما رو کشید به سوی اشهد الله لوح الله و کلمه اخلاص. فی نفر من البیز الخماس، فعالی که عددی هم نبودید، کم بودید، از اون روز آغاز کردید به اینجا رسیدید. و کنتم علا شفا حفرت من النار، اما شما در مرزهای پرتگاه جهنم و قهر خداوند بودید. مزقت شارب و نقزت دامه، مثل یه جرعه آبی و یه قطعه غذایی بودید که همه در شما طمع داشتند. و قبست العجلان و موت الاقدام، زیر پای دشمنان خفت و ذلت داشتید. ای اعراب، تشربون تر و تقطاتون الورق چی میخوردید؟ آب جلیده و آلوده میخوردید و پوست حیوانات رو گاه به جای غذا و طعام خودتون میخوردید. ازلتن خاصین، پست و ذلیل بودید. تقافونن یا تخطفکم و ناس من حولکم، امنیت اجتماعی نداشتید. فانقذکم الله تبارک و تعالی، خدا شما رو نجات داد به برکت پدرم. بعد اللتی یا ولتی، بعد از اون ماجراها که بیش آمد و بعد ان منی به بحن الرجال و زعبان العرب و مردت اهل کتاب، بعد از درگیر شدن پدرم با رجال و گرگان میان شما که ایستادن تا پای خون و مرتدین و به اصطلاح گمراهان اهل کتاب، کلما آقد و نارن بالحرب اطفاها، هی آتش ها روشن می شد پدرم خاموش می کرد. آنجا مقرانون لشیطان، شاخ شیطان بیرون می آمد پدرم می کوبید. اما چگونه می کوبید پدرم؟ فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتا، هر کجا آتشی به پا می شد پدرم برادرش رو به سوی اون آتش میفرستاد. باز میگفت علی امروز امیر در میخانه توی تو، علی جان برو برو بزن. فرایم که تو حتاریت و سماخ آبخ و سه، به این برادر رسول خدا دست بر نمیداشت تا با قدرت به زیر میکشید و میفشد این آتش ها رو خاموش میکرد و این نجبت ها رو به زیر میکشید و یخ به دوله ها به ها به سهده شمشیر را با شمشیر قدرت آتش ها خاموش میکرد. مجدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قوی قدرتمند در ذات خداوند، با تلاش و کوشش جدی، قریبن من رسول الله، نزدیک به پیغمبر، سیدن فی اولیاء الله، سید اولیاء خدا، مشمرن ناسهن، آستین بالا زده، ناصح امت، مجدن کادهن، با قدرت کوشنده، توانمند. و انتم فی رفاهیت من العیش، تا کار شما به اونجا کشید که به عیش‌هایی رسیدید، به لذت‌هایی رسیدید، اقتدار پیدا کردید، پهلو زدید با امپراتوری ساسانی، به مرزهای بیزانس و روم حمله کردید. رفاهیت العیش، وادبون، فاکهون، آمنون، به یه لذت‌هایی رسیدید، امنیتی پیدا کردید. تتربسون بند دوائر، حال برای ما نقشه می‌کشید، حال برای همون ذریه پیغمبر نقشه می‌کشید. تتربسون بند دوائر و تتوکمون الاخبار و تنکسون عند النزال و تفرون و تفرون عند القتال، شما همونها بودید که میگریختید در جنگ ها، شما همون کسانی بودید که سستی میکردید در نبردها. اما فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اسفیائه، دیگه من دوست داشتم این قسمت رو امشب بخوندم که نشد، دیگه احساس میکنم وقت گذشت. امنگیسترین قسمت های خطبه همین قسمت هاست که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهم کن. اونجاییست که حضرت میگویند هنوز آب غسل پدرم خشک نشده است و من هنوز سیاه پدر را به تن دارم، که انشاءالله اینها فردا شب خدمت عزیزان میخوانم. اما جمله توسل و مصیبت، من ادامه همون سوگنامه دیشب رو که ارسال خدمت عزیزان در مانند شب شهادت میگم، ادامه اون ماند که امشب خدمت عزیزان میگم و عرض بندم. امیر المؤمنین کنار بستر زهرا نشست، همان گونه که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، سر مبارک فاطمه رو در بر گرفت، به سینه چسبان، هر دو با هم گاه میگریستن، گاه صحبت میکرد، گاه گفتگو، گاه ناله و عشق، گاه امیر المؤمنین عشق زهرا رو پاک میکرد، گاه زهرا عشق از صورت علی می گرفت. امیر المؤمنین رو کرد گفت فاطمه جان من حق دارم گریه کنم چون دارم تو رو از دست میدم، تنها یاور خودم رو از دست میدم، اما فاطمه جان تو چرا گریه می کنی؟ فرمود علی جان به خاطر اون چه بعد از من به سر تو میاد، من دارم، من برای مظلومیت تو علی دارم گریه می کنم. کار با جا کشید که آخرین وصایا را همان گونه که دیشب گفتیم بازگو کرد. فرمود علی جان شب منو غسل کن، شب منو کفن کن، شب منو دفن کن و قبر من رو به هیچ کس نیاگاهان. یه مرتبه دیدم که صدای ناله امیرالمؤمنین از درون حجره برخاست میگد انا لله و انا الیه راجعون. فصاحت اهل المدینه صیحتا واحده، صدای سجه و ناله از دیگر خانه های مدینه هم برخاست. و اجتمعت نساء بنی هاشم فی دارها، تمام زنان بنی هاشم ریختن در خانه امیر المؤمنین. فصرخوا صرخه ناله میزنن زجه میزنن. کادت المدینه تو ان تنتزع من صراخهن، از ناله بنی هاشم مدینه میخواد منفجر بشه. و هنه یقولن یا سیدتا یا بنت رسول الله، ناله میزنن ای دختر پیغمبر از میان ما زود رفتی. اونها که ظلم به زهرا کردند، اونها که دوری از فاطمه کردند، به اطلاع او نکردند، دارن به خود میگم در این ایام. و اقبل الناس، مردم ریختند دور خانه. امیر المؤمنین جالسون به حسن و حسین نشستند، حسن و حسین نشستند بین یده یبچیان، گریه میکنند. و بچه ناس، مردم عشق میریزند. خرجت ام کلثوم، ام کلثوم زینب سلام الله علیها بیرون میآیند. زنان به اینها تسلیت بازگو می کنند. و چتم الناس، مردم جمع شدن مثل امروزی که الان شب آن است، گرد خانه امیر المؤمنین. یزجون ینتظرون ان تخرج الجنازه، منتظرن تا جنازه فاطمه تشییع شود، در انتظار ان فیصلون علیها، تا بر زهرا نماز بگذارند و فضیلت برند. و خرج ابوذر، دم غروب که شد ظهر گذشت، ابوذر از خانه بیرون آمد، گفت مردم بلند شید به خانه هاتون بروید. انصرف